شاخصه دوم
قسمت چهارم
صحبت در کیفیت ارتباط ولی کامل و عارف واصل با مردم و نحوه گفتار و شیوه کردار او بود و عرض شد که عارف کامل در هر زمینه کلام و گفتار و عمل و فکر فقط متمحض در توحید است و از آن به هیچ مرتبه تنازل نمی نماید و تنازل از این مرتبه را خسران و از دست دادن فرصت و از بین رفتن استعداد می داند. گرچه آن مرتبه بسیار حائز اهمیت و عالی و فوق‌العاده باشد. روزی یکی از محترمین راه رفته و زحمت کشیده که سالیانی متوالی جهت اکتساب فضایل و تحصیل کرامات و خوارق عادات رنجها و ریاضتهایی را متحمل شده بود و به کلی از خانه و کاشانه و مسکن خود منعزل و در اعتاب مقدسه به مجاهدات و ریاضات نفسانی و توسلات به حضرات معصومین علیهم السلام اشتغال داشت و به واسطه همین توجهات و مراقبه ها بعضی از عوالم برای او منکشف و نسبت به برخی از آنان اطلاع حاصل نموده بود و دارای نفس مؤثر و فاعل گشته بود و کرامات و خوارق عادات از او ظهور می نمود و این جانب نیز مطالبی از او شنیده و برایم نقل شده بود به نام مرحوم شیخ جعفر مجتهدی رحمت الله علیه به اتفاق مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری رحمت الله علیه به خدمت حضرت حداد قدس الله سره رسیدند. مرحوم حداد به او خطاب می کنند که چه به دست آورده ای؟ عرض می کند به واسطه توسلات و عنایات حضرات معصومین علیهم السلام اسم اعظم را به من عنایت کرده اند و هرچه اراده کنم می توانم انجام دهم. حضرت حداد می فرمایند می خواهی آنچه را که به دست آورده ای بدهی و در مقابل حق را به دست آوری؟ او لحظه ای مبهوت می ماند و سپس در حالی که استراب و تشویش او را فرا گرفته بود عرض می کند نه نمی توانم، من این حال را آسان به دست نیاوردم و ریاضت ها و مجاهدت ها کشیدم تا به این مرتبه رسیدم. حضرت حداد نیز سکوت می نمایند و ادامه نمی دهند. این قضیه و نظایر آن بسیار شایان دقت و تأمل است و انسان کیس را جدن به تفکر وامی دارد که چگونه انسان به مطالب مادون آن حقیقت عالی و راقی دلخوش می شود و آن مرتبه برای او به بتی در قبال معرفت حق در می آید و او را از رسیدن به مقام خلیفت اللهی باز می دارد و به تصرفات و اعمال امور جزئی خرسند می سازد و آن استعداد عالی و حقیقت وجود عالم انسانی را در بوته نسیان و خمود عاطل و باطل می گرداند. باید توجه نمود که تمام این مسائل از قبیل اطلاع بر نفوس و ضمایر و غیب و اعمال رویه از خرق عادات و کرامات و شفای مرزا و احیای موتا تماماً و تماماً از التزازات نفس در مرحله فاعلیت است و هیچ ارتباطی به مسئله توحید و شناخت حضرت حق ندارد و سرگرمی هایی است که به مقتضای شاکله و ساختار نفس خداوند برای او قرار داده است و نظیر این مطالب حتی از غیر مسلمین از فرق گوناگون و اهل ریاضت نیز دیده شده است. اولیای الهی و عرفای بالله پیوسته شاگردان خود را از توجه به این مسائل جدن برحذر می داشتند و ابتلا به این امور را از خطرناکترین مخاطر و مهالک ارتقای نفس و وصول به ذروه توحید می شمردند و دامی رهانا یافتنی جهت سالکین و رهروان طریق به حساب می آوردند و پیوسته هشدار می دادند که انسان اصلاً و ابداً نباید به این مسائل توجه کند و ذهن خود را به این امور منعطف کند. زیرا همانطور که عرض شد نفس آدمی به واسطه ابتعاد از حقایق و عالم معانی نسبت به این امور برزخی و مثالی و سوری جاذبه و تعلق بیشتری دارد و تا در مرحله معرفت و فعلیت قوا به نقطه ثبات و ملکه نرسیده است، باید از تصور و تفکر و کشش به این امور جداً پرهیز نماید و خود را آزاد و رها در دامن اختیار و اراده حق بیندازد و صرفاً معرفت ذات پروردگار و لقای او را طلب نماید. چنانچه حضرت سجاد علیه السلام در مناجات مریدین می‌فرماید: سبحانک ما ازیغت طرق علا من لم تکن دلیله و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله. منزه و مبرا هستی ای پروردگار، چقدر تنگ و ناهمبار است مسیرها بر کسی که تو دلیل و راهنمای او نمی باشی، و چقدر حق و واقعیت روشن و واضح است نزد کسی که تو او را به سوی راه و مسیر متقن و صحیح خود هدایت فرمودی. الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب الطرق للوفود علیک. ای پروردگار من، ما را در مسیرهای وصول به خودت قرار بده و در نزدیکترین راه‌ها که بر تو وارد می‌شوند به حرکت درآور. قرب علینا البعیده و سهل علینا العسیر الشدید. مقصد دور را بر ما نزدیک گردان و امر سخت و دشوار را بر ما سهل و آسان بنما. و الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یطرقون. و ما را در زمره بندگان پاک بازد که در سبقت به سوی تو بر یکدیگر پیشی میگیرند قرار بده، آنها که باب خانه تو را علی الدوام به صدا در میآورند و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون و هم من هیبتک مشفقون، و فقط تو را در شب و روز عبادت می کنند و از هیبت و صدفت تو بیمناکند. الذین صفیت لهم المشارب و بلغتهم الرقائب و انجهت لهم المطالب. آن کسانی که آبشخواران آنها را از سرچشمه های مصفا و پاک ماء معین خود پاک و مطهر نمودی و به نعمات و عنایات و عطایای بسیار عالی و راقی خودت مفتخر ساختی، وانچه را که طلب می نمودند و به دنبالش می گشتند فراهم نمودی. و قضیت لهم من فضلک المعارب و ملأت لهم زمائرهم من حبک و رویتهم من صافی شربک، و به مقاصد عالیه از فضل و کرمت نائل نمودی و زمائر و باطن آنان را از محبت به خودت مالا مال ساختی و از شراب صاف و مصفای وصل خود آنان را سیراب نمودی. فبک الی لذیذ مناجاتک وصلوا و منک اقصا مقاصدهم حصلوا. پس به واسطه تو به لذت مناجات و خلوت با تو دست یافتند و از ناحیه تو به بالاترین مراتب معرفت و شهود و مقاصد اعلای سیر و سلوک به سمت تو راه یافتند. فیا من هو علی المقبلین علیه مقبل و بالعطف علیهم عائد و مفزل. پس ای خدایی که بر روی آورندگان به سویش روی آورنده است و با عطوفت و مهر و لطف آنان را در پناه خود قرار می دهد و بالغافلین عن ذکرهی رحیم رعوف و به جذبهم الى بابهی ودود عطوف و نسبت به غفلت کنندگان از یادش بخشنده و مهربان است و با محبت و عاطفه آنها را به سوی باب رحمتت جذب می نماید. اسألک ان تجعلنی من اوفرهم منک حظا و اعلاهم عندک منزلا. از تو درخواست می کنم که مرا از جمله پرنصیب ترین آنها قرار دهی و بالاترین مکان قرب و منزلت نزد خودت را قسمت من فرمایی و اجزلهم من ودک قسما و افضلهم فی معرفتک نصیبا و عالی ترین درجات محبت و عشق به خودت را روزی من نمایی و در معرفت و شناخت حقیقی خودت بالاترین نصیب را به من اختصاص دهی. فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی. ای پروردگار من، آخر من جز لقای تو و وصول به تو همت و اراده ای ندارم و تمام میل و اشتیاقم فقط و فقط به سمت تو قرار گرفته است. فانت لا غیرک مرادی و لک لا لسواک سحری و سهادی، و فقط تو مراد و مطلوب منی و غیر تو هرچه می خواهد باشد در ضمیر و قلب و سر من جایی ندارد، و فقط برای توست بیداری های در دل شب من، و غیر تو در مخیله من حتی خطور هم نمی کند، و لقاء که قرة عینی و وصل که منا نفسی، و وصل تو و لقاء و زیارت و فنای در ذات تو باعث روشنایی دیدگان من است، و رسیدن به ذات تو تنها آرزوی قلب من است، و الیک شوقی و فی محبت که ولهی، و الی هواک سبابتی، و فقط به سمت توست شوق و رغبت من، و آتش اشتیاق و عشق در نفس من فقط در محبت و عشق به توست، و فقط دلباختگی را در هوای تو قرار دادم، و رضا که بغیتی، و رؤیت که حاجتی، و جوار که طلبی، و قرب که غایت و سؤلی، و تحصیل رضای تو مقصد و مقصود من است، و رؤیت تو حاجت و خواست من است، و همنشینی با تو مطلوب من است، و نزدیکی با تو نهایت و منتهای درخواست من است، و فی مناجات که روحی و راحتی، و اندک دواء و علتی، و شفاء و غلتی، و برد و لوعتی، و کشف و کربتی، و در مناجات و خلوت با تو حیات و نشاط و آرامش من است، و پیش تو دوای درد من است، و شفای قلب مریض و گرفتار من است، و خنکی حرارت سوزان هجر و فراق من است، و رفع غم و اندوه من است. فکن انیسی فی وحشتی و مقیل اسرتی و غافر زلتی و قابل توبتی. پس حال که چنین است ای خدای من، تو خود انیس من باش در وحشت و استراب من، و از لغزش من درگذر، خطایم را بپوشان و توبم را قبول نما، و مجیب دعوتی و ولی اسمتی و مغنی فاقتی. ولا تقطعنی انک ولا تبعدنی منک، و تقاضایم را اجابت کن و خود نگهبان و محافظ من باش، و از تنگ دستی بی نیازم کن و مرا از وصل خود قطع منما و از خود دور مگردان. یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی یا ارحم الراحمین. ای کسی که بالاترین نعمت و عطای من هستی و بهشت و رضوان منی و دنیا و آخرت منی، ای ارحم الراحمین. حقیر گوید اگر تمام دفاتر عالم را ورق بزنیم، از این مناجات که از زبان وحی بر قلب مقدس حضرت سجاد علیه السلام جاری گشته، عباراتی عالی‌تر و راقی‌تر و رساتر در شوق و میل و رغبت و توجه قلب و تصحیح مسیر نسبت به مسئله توحید و معرفت حضرت حق پیدا نخواهیم نمود. جدن حضرت زین العابدین علیه السلام در این عرصه ید بیضا نموده است، و با این فقرات خورشید آسمان معرفت و عرصه توحید را برای سالکان و راهیان حریم و کعبه مقصود و دلباختگان جمال ربوبی به تلألؤ و نورافشانی درآورده است و مسئله را تمام نموده است. و پس از این فقرات دیگر قلم زدن در این وادی جز شرمندگی و آبروریزی ثمری در بر نخواهد داشت. آری، اعجاز حضرت سجاد علیه السلام آن مطالبی نیست که در کتب تاریخ و سیر مذکور است. اعجاز آن حضرت این مناجات مریدین است و با این مناجات دیگر حجت را بر همه مدعیان مسیر کمال با آنان که دمادم دم از ولایت و قرب و ظهور خوارق عادات به هم نشینی با اولیای حق می زنند تمام کرده است و پته همه آنان را براب ریخته و نقش رنگارنگ و پرجاذبهشان را نقش براب می سازد. آنان که تصوری از معرفت و شناخت ذات حضرت حق ندارند و فقط به صرف انکار وصول به این مرتبه بسنده می کنند و عارفان بالله و واصلان به کعبه ذات و حریم حضرت محبوب را مورد طعن قرار می دهند. آیا بالاتر و رساتر از این فقرات می توان یافت که فقط خواست و همت و اراده و اختیار و حب و عشق و وله و آرزو و خلاصه تمام شراشر وجود را فقط و فقط در وصول به حقیقت ذات و فنا و لقای حضرت پروردگار قرار داده باشد؟ آیا منظور حضرت از اقصا مقاصد وصول به اسم اعظم و مصر را طلا نمودن و یا مریض را شفا دادن است؟ این را که یک مرتاض هندی هم می تواند انجام دهد و آیا مقصود از منزلت علیا و یا بالاترین نصیب از معرفت حضرت حق اطلاع بر ضمایر و کشف مسائل پشت دیوار و آن طرف کره زمین و غیره است؟ اینکه با یک اشعه ایکس و چند آنتن مخابراتی حاصل می شود و اینکه حضرت می فرماید لقا و زیارت تو نور چشم من است، مقصود سیب و گلابی و نهر و حورالعین در بهشت است؟ آنهایی که به دیده تحقیر در عرفا و کلمات توحیدی آنها و مجالس آنها می نگرند به کجا می روند؟ آیا تا کنون در این فقرات از ادعیه معصومین علیهم السلام تأمل نکرده اند یا خوانده اند و بی تفکر و تعقل از آن گذشته اند؟ و یا اینکه چون وصول به آن مرتبه را در توان خود ندیده اند با غمز عین و چشم‌پوشی از آن نعمات و فیوزات غیر مقصوره حضرت حق در مقام انکار و عناد و سخریه برآمدند و آن را بالمره انکار کردند؟ آخر چگونه ممکن است مقصود از این فقرات را وصول به مقامات معنوی از خرق عادت و بروز کرامت و کشف مجهولات سوری و برزخی و شفای مرزا و غیره بدانیم؟ آیا حضرت سجاد برای رسیدن به این درجات از خداوند تقاضای دستگیری و توفیق نموده است؟ این خجالت آور نیست که امام بگوید خدایا به من قدرت شفای مریض و صحبت با ملائکه و احیای موتا و اطلاع بر منویات و مختفیات نفوس را عنایت کن و به من این قدرت را ببخش که بتوانم امور غیر عادی را که سایر مردم از انجام آن عاجزند انجام دهم؟ آن کسی که در کلامش میگوید اگر چشمم را ببندم به همت مولایم تمام عالم را میبینم، او خدا را بالا نبرده است بلکه مولا را پایین آورده است و او را انحطاط داده است و او را از ارزش انداخته است. همت مولا این نیست که باعث شود شما آن طرف زمین را ببینی. این کار یک ماهواره است. این که هنر نیست، این که فضیلت نیست، این که علو مقام و مرتبه نیست، این التزاز نفس است و دام شیطان است و مانع حرکت نفس به سوی تجرد و قرب است. همت مولا این است که اگر این حالت را داشته باشی از تو بگیرد، نه اینکه این حالت را به تو بدهد. همت مولا تفویض و اعطای عبودیت است و فقر است و احتیاج و نیاز است و خود را صفر دیدن است و همه چیز را از او دیدن است. آن که می گوید من به همت مولا همه اشیا را می بینم، این مطلب در نفس او بزرگ و عظیم و موجب مباهات و فخر قرار گرفته است که این چنین شادمانه و مسرورانه از آن دم می زند. و اگر برای او مهم و بزرگ نبود و مایه مباهات و تعلق نبود که وقتی از او خواسته شده بود که تفویض کند و از این حالت خود را برهاند و از این قیود و بندها خود را آزاد و رها سازد و به مرتبه تسلیم و عبودیت وارد شود، میپذیرفت. این چه همتی است که او را از رسیدن به حق باز داشته است و از سعادت دارین محروم نموده است و توفیق وصول به حقیقت عبودیت را از او سلب کرده است. مگر الان در بعضی از کشورها همچو هند و غیره افرادی نیستند که از هرچه از آنها سوال شود، از مسائل عالم ماده و گمشده ها و معضلات و حوائج پاسخ می دهند و از منویات خبر می دهند و راست هم می گویند. همت مولا این است که مس وجود انسان را طلا کند، نه اینکه قدرتی بدهد که مس را به طلا مبدل نمایی. مولا اقیانوس است، دریاست، بیکران است، تجلی اعظم پروردگار است، مستغرق در بهار توحید و فانی در ذات حق است. به هر کس هرچه بخواهد می دهد. اگر خرمهره بخواهد می دهد و اگر برلیان و جواهر بخواهد می دهد. برای او فرقی نمی کند که چه دهد. او که از خود نمی دهد تا بر از دست رفتن و فقدانش افسوس خورد. او از خان بی انتهای حق می دهد. او واسطه است و اصل کس دیگری است. او آلت حق است و حقیقت وجود از آن حضرت حق است. آلت حق و واسطه حق که از خود اراده و اختیار ندارد. او به وجود حق موجود و متحقق است. پس او بیکران است به بیکرانی حق و مطلق است به اطلاق حق و مفیض است به فیض حق. نه اینکه او بیکران است مانند خدا و مفیض است مانند پروردگار. این عین شرک و کفر است، زیرا در عالم تحقق و وجود دو چیز نیست، دو مفیض نیست، دو بخشنده نیست، فقط یکی است و او حضرت حق است. رضا امیرالمؤمنین علیه السلام از خود نمی بیند، این فیض و عنایت را از خدا می بیند. حال گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ مرحوم والد قدس سره به نقل از مرحوم آیت الله حاجی عباس هاتف قوچانی وصی مرحوم قاضی رضوان الله علیهم می‌فرمودند: مرحوم قاضی می‌فرمود من در بعضی ایامی که به قصد زیارت حرم مولا امیرالمؤمنین علیه السلام مشرف می‌شدم، می‌دیدم درویشی در کنار صحن مطهر نشسته و همینطور به حالت سکوت فقط نظر به گنبد مطهر دارد و هیچ کار دیگری نمی کند. و در تمام مدت روز کار او همین بود، تا اینکه روزها از این مسئله گذشت. یک روز من وقتی به حرم مشرف شدم او را ندیدم و متعجب شدم که چه شده و او کجا رفته است. از حرم که بیرون آمدم صدفتاً او را در خیابان دیدم و جلو رفتم و از احوال او جویا گشتم و گفتم امروز شما را ما در صحن ندیدیم، مطلب از چه قرار است؟ او پاسخ داد من از حضرت تقاضای کیمیا و اکسیر نمودم و برای حصول این مطلب 40 روز به ایراد از کار اوراد و خلوت و توجه به آن حضرت سپری نمودم تا اینکه دیروز حضرت آرزوی مرا برآورده نمود و حاجتم را روا ساخت. گفتم از کجا فهمیدی که حاجتت ادا شده است؟ گفت ملهم شدم به اینکه قدرتی در من به وجود آمده است و احساس کردم که حالم تغییر یافته و در خود نیرو و توانی جهت تصرف در اشیا ملاحظه نمودم. در این هنگام بچه ای از کنارم رد شد و در دست او یک سینی مسی کوچکی قرار داشت. بچه را صدا زدم و دست خود را بر سینی زدم. دیدم فوراً به طلا مبدل گشت. فهمیدم اشتباه نکردم و از حضرت تشکر کردم و از چله نشینی خارج شدم. حال بنگرید که این درویش مسکین و بیچاره همت مولا را در چه چیز دیده است؟ در تبدیل مس به طلا، در حالی که همان مولا می توانست وجود او را مبدل به وجود توحید نماید و از او یک عبد و بنده صالح پروردگار بسازد و حقیقت توحید را به جان او وارد نماید، چنانچه نسبت به اصحاب با وفای خود و محرم اسرار خود این چنین نمود. در خبر است که در زمان موسی بن جعفر علیه السلام مرتضی از هند به مدینه آمد و در شهر معرکه به پا نمود و افراد را به دور خود جمع ساخت و از هر چه سوال می نمودند پاسخ صحیح می داد، به طوری که کم کم موجب اغوای مردم گردید و برای مقابله با خود مبارز می طلبید و کسی نبود که بتواند همپای او به مقابله برخیزد و بر این اساس مکتب خود را حق و دیگران را محکوم و مجاب می نمود. یکی از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام خدمت حضرت رسید و جریان را به استحضار ایشان رسانید. حضرت فرمودند بگویید اینجا بیاید. او در حالی که عده بسیاری وی را همراهی می کردند به منزل امام علیه السلام وارد شدند و نشستند. امام علیه السلام با او به صحبت در آمدند و سوالاتی البته در محدوده مرتبه خود او که عالم برزخ و مثال است نمودند و همه را جواب داد. در این وقت حضرت دست خود را به پشت پرده بردند و دوباره برگرداندند و فرمودند بگو در دست من چه چیز است؟ آن شخص عرض کرد تخم پرنده‌ای در یکی از کوه‌های جزایر دور است. حضرت دست خود را باز کردند و همه مردم مشاهده کردند تخم کوچک پرنده‌ای در میان دست حضرت است. امام به او فرمودند از کجا فهمیدی که در دست من این تخم کوچک قرار دارد؟ عرض کرد در یک لحظه تمام کره زمین را گردش کردم و همه چیز را در جای خود برقرار دیدم. فقط یک دانه تخم پرنده در جای خود نبود. فهمیدم باید شما آن را برداشته باشید. امام علیه السلام تخم پرنده را به جای خود بردند و به او فرمودند از کجا به این مرتبه رسیدی؟ عرض کرد آنچه نفسم تقاضا می نمود خلافش را انجام دادم. حضرت فرمودند اسلام را بر نفس خود عرضه کن ببین چه پاسخی می شنوی. عرض کرد نفسم به شدت استنکاف و رد می نماید. حضرت فرمودند بسیار خوب، حالا بیا و مخالفت با نفس بکن و اسلام را اختیار نما. آن شخص اسلام اختیار نمود و مسلمان شد. در این هنگام حضرت از او سوال نمودند و دیگر او نتوانست جواب دهد. حضرت به او فرمودند این مرتبه را که به دست آورده بودی به واسطه مخالفت با هوا و هوس و نفس در مرحله شرک و کفر و بعد از حق بوده است و خداوند جزای عمل و ریاضت تو را به همین مطالب قرار داده بود. حال که اسلام آوردی و رضای خدا را بر رضای نفس ترجیح دادی، خدا هم آنچه را که در حال بعد و دوری از خودش به تو داده بود پس گرفت و حالا آنچه را که لایق قرب و انس با اوست به تو عنایت خواهد کرد و آن لذت مصاحبت و همنشینی با اوست که به هر کسی داده نمی شود. حال ببین آنچه را که در این تفویض و تسلیم و انقیاد و عبودیت به دست می آوری چه خواهد بود و آیا اصلاً قابل مقایسه با یافته های قبل می باشد؟ آری این شخص از اصحاب و اخص شیعیان و اصحاب سر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفت و رسید به آن وعده هایی که امام علیه السلام بشارت آنها را به او داده بودند. هنی ان له ثم هنی ان له ثم هنی ان له. این است کرامت و عنایت و همت امام علیه السلام به اصحاب و موالیان و شیعیان خود و این است آنچرا که حضرت حداد و مرحوم آقا رضوان الله علیهما برای دوستان و رفقای خود طلب می نمودند، نه خواب و خیالات و کشف و خوارق عادات و امور بچگانه و هوسرانه و گذرا. بی جهت نبود که دائما حضرت حداد این مناجات مریدین حضرت سجاد علیه السلام را قرائت می نمودند و با صوتی بسیار حزین و دلکش که حاکی از یک حرقت درون و آتش اشتیاق و و وله به سوی لقای حبیب و زیارت معشوق بود تلاوت می کردند و مرحوم آقا نیز در بسیاری از جلسات خود این مناجات و مناجات محبین را توصیه می نمودند. حال بنگرید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. آری مقام انسان و مرتبه او این چنین است که حضرت سجاد علیه السلام بیان فرموده است و به پایین تر از این مرتبه به هر درجه و مقامی که باشد ولو مقام حضور ملائکه مقرب اگر انسان تنازل کند باخته است و جواهر را به اشیاء پست و دون معاوضه نموده است و چه بسیار عالی و متین عارف بزرگوار مرحوم شیخ محمود شبستری این مقام را توصیف و تعریف نموده است. در آخر گشت پیدا نقش آدم، طفیل ذات او شد هر دو عالم. تو بودی عکس معبود ملائک، از آن گشتی تو مسجود ملائک. از آن گشتند امرت را مسخر، که جان هر یکی در توست مزمر. تو مغز عالمی زان در میانی، بدان خود را که تو جان جهانی. از آن دانسته ای تو جمله اسما، که هستی صورت عکس مسما. ظهور قدرت و علم و ارادت به توست ای بندگی صاحب سعادت. سمیعی و بصیر و حی و گویا، بقا داری نه از خود لیک از آنجا. باری انسان به هر مرتبه‌ای که بسنده کند مادون لقای حضرت حق باز به نقطه اوج عروج نرسیده است و از لذت مناجات با محبوب باز مانده و دیدار کعبه مقصود برای او حاصل نشده است و لذا در آیات کریمه قرآن آخرین مرتبه سعادت و فلاح را لقای پروردگار می نامد، مانند آیه شریفه من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. کسی که امید دارد به ملاقات پروردگار برسد بداند که مدت و امد آن فرا خواهد رسید، و یا مانند آیه شریفه و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کسی که امید لقای پروردگارش را دارد باید به عمل صالح بپردازد و به هیچ وجه در عبادت خدای متعال شریک و انبازی قرار ندهد. در این آیات مبارکات خدای متعال نفس لقا و زیارت خود را مقصد عروج و غایت قصوای سیر کمالی بشر و ارتقای روحی آن قرار داده است. لقای خدا یعنی زیارت ذات پروردگار، نه چیز دیگر. زیارت امام علیه السلام یعنی زیارت خود آن حضرت، نه خادم و فراش و منزل و اطعمه در آن. خدای متعال ذاتی است دارای خصوصیات و ویژگی‌های خاص به خود و لوازم خاص وجودی و هویتی خود، و این ذات با ملائکه و جبرائیل و غیره و سایر مخلوقات اعم از انبیا و رسل و ائمه معصومین علیهم السلام و عالم ارواح و اشباح و عوالم غیب و بهشت و جهنم و میوه ها و اطعمه بهشتی و حور و قصور فرق می کند، و هر کدام از اینها چنانچه با دیگری فرق دارد و نمی توان اسم یکی را بر دیگری گذارد، همینطور نمی توان اسم خدا را بر هر یک از این مخلوقات اطلاق کرد و اطلاق آن حرام می باشد و موجب کفر و شرک و خروج از دین و شریعت است. در آیه شریفه می فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. به تحقیق که کافر شدند آن کسانی که قائل شدند خدای متعال همان مسیح ابن مریم می باشد. بگو چه کسی می تواند مانع شود از هلاکت مسیح و مادرش و هر که در روی زمین است اگر اراده خداوند بر آن تعلق بگیرد؟ ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله على کل شیء قدیر، و فقط برای خداست سلطنت و حکومت بر آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو می باشد. هر کرا و هر چرا که بخواهد خلق می کند و خدا بر هر چیزی قادر و تواناست. و یا در آیه دیگر می فرماید لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. به تحقیق کفر ورزیدند آن کسانی که قائل شدند خداوند سومی از سه اصل و سه رکن جهان هستی می باشد. هیچ خدایی در عالم وجود تحقق و عینیت خارجی ندارد مگر یک خدا، نه بیشتر. و اگر اینان از این ادعای پوچ و باطل خود دست بر ندارند، عذاب دردناکی در انتظار آن کسانی که کفر ورزیدند خواهد بود. همانطور که اطلاق اسم الله بر شیئی غیر از ذات پروردگار حقاً و حقیقتاً حرام و باطل و کفر است، اراده و قصد هر امری و هر شیئی غیر از ذات حق از اسم و یا ضمیری که به حق برمیگردد نیز باطل و حرام است. گرچه به عنایت و مجاز در بعضی از موارد مقصود از شخص ممکن است آثار و لوازم و الطاف و یا قهر و سیطره و امور دیگر باشد، اما اراده مجاز از عبارت و تعابیر محتاج به قرینه صارفه است و با عدم وجود آن صرفاً بر اساس تخیل و استبعاد و جمود نمیتوان کلمات را در غیر از معانی و مفاهیم و مصادیق حقیقی و لغوی آن به کار برد. مگر ایراد و اشکالی داشت برای خدای متعال که به جای لفظ الله که موضوعاً برای حقیقت ذات واجب الوجود واحد فرد صمد و مستقنی از جمیع موجودات وضع شده است، الفاظ دیگری را به کار ببرد، مانند حور و غلمان و بهشت و نعیم و غیره؟ و چه خصوصیتی در استعمال لفظ الله و یا ضمیر متکلم است که خداوند به جای اسامی نعمتهای بهشت، اعم سیب و پرتقال و انگور و حوریان بهشتی بیاید و اسم خود را به جای آنها به کار ببرد؟ آیا این استعمال موجب وهن مقام و موقعیت حضرت حق نمی شود؟ و او را تا مرتبه امور عادی و مرغوب الیهای پیش عوام پایین نمی آورد؟ آری، آن کسانی که منکر لقای پروردگار و فرای ذاتی و اندکاک در حقیقت هستی هستند، متوجه عواقب افکار و نظرات خام غیر محققانه خود نیستند و باید به اینان توصیه کرد از اظهار نظر در مسائلی که قدرت تحلیل و تجزیه آن را ندارند و معلومات اندک و بسیطشان یارای قلم زدن در این عرصه را ندارد صرف نظر کنند و صحبت از این مقوله را به عهده اهل فن و خبره این میدان واگذارند و خود را مصداق این آیه شریف قرار ندهند که می‌فرماید الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. بدانید که ایشان نسبت به لقاء پروردگارشان در تردید و دودلی به سر می‌برند و بدانید که او به هر چیزی محیط و مسیطر است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر آیه شریفه من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت می‌فرمایند و المراد باللقاء الله وقوف العبد موقفا لا حجاب بینه و بین ربه کما هو الشأن یوم القیامة الذی هو ظرف ظهور الحقائق. قال تعالی و یعلمون ان الله هو الحق المبین. و مقصود از لقای پروردگار حالت بنده است در روز قیامت، به نحوی که هیچ حجاب و مانعی بین او و بین پروردگارش وجود نداشته باشد، همانطور که کیفیت روز قیامت همین را اقتضا می کند و آن موقعیتی است که حقایق ظهور پیدا می کند. چنانچه خدای تعالی می فرماید و مردم خواهند دانست که خدای متعال فقط حق است به نحو آشکارا و روشن. و قیل المراد به لقاء الله هو البعث و قیل الوصول الى العاقبت من لقاء ملک الموت و الحساب و الجزا. ولی بعضی ها گفتند مراد به لقای خدا برانگیخته شدن است و بعضی تصور کرده اند مقصود وصول به عاقبت و انتهای حیات دنیاست که ملاقات ملک الموت و حساب و جزای اعمال است. و قیل المراد و ملاقات و جزاء الله من ثواب او عقاب. و قیل ملاقات و حکمهی یوم القیامه و رجاء علا بعض هذه الوجوه به معنی الخوف. و بعضی را گمان رفته است مقصود از لقای خدای تعالی ملاقات جزای الهی از ثواب و یا عقاب، به عبارت دیگر رسیدن به نعمتهای بهشتی و یا آتش و عذابهای اخروی است. و بعضی دیگر گفتند منظور ملاقات حکم و قضای او در روز قیامت است و مقصود از رجا که در آیه شریف آمده است بر بعضی از این معانی به معنای خوف و ترس است، یعنی کسی که ترس از ملاقات با عقاب و جزا و قهر پروردگار را دارد. و هذه وجوه مجازیت بعیدت لا موجب لها الا ان یکون من التفسیر بلازم المعنا. ولی باید توجه داشت که تمام این وجوه و معانی معانی مجازیه و غیر حقیقیه می باشند و از واقع بدورند و هیچ دلیلی وجود ندارد که ما ملاقات خدای تعالی را به این معانی حمل کنیم، مگر اینکه بگوییم در اینجا تفسیر به لازم معنا شده است، یعنی اصل معنا همان ملاقات خداست و بالملازمه ملاقات با آثار و تبعات کیفیت لقا نیز حاصل می شود. باری مرحوم علامه طباطبایی نیز بر این معنی تصریح دارند که هیچ ضرورت و دلیلی بر صرف لفظ از معنای اصطلاحی و وضعی خود وجود ندارد. حال بگذاریم از روایات و سایر ادله‌ای که دلالت بر رؤیت واقعی و حقیقی حضرت حق جل و علا دارد و انشاءالله در جای خود خواهد آمد. ولذا افرادی از بزرگان که سلوک به سوی پروردگار را در ظرف زمان ظهور و حضور امام علیه السلام می دانند و در زمان غیبت این طریق را مسدود و این باب را مقفول می پندارند، راه به خطا رفتند و خود را از وصول به این غایت قصوا و سر عالم وجود بی بهره نمودند. یکی از این افراد در کتابی که شرح بیان حالات و سخنان ایشان است چنین بیان می کند: گرچه امروزه در زمان غیبت حضرت باب به سوی حضور و استفاده خاص بسته است و راهی به سمت ادراک حقیقت ولایت نیست، ولی فرق است بین کسی که در خیابان به راه خود می رود و بین کسی که پشت درب نشسته و به انتظار بیرون آمدن صاحب منزل و راه یافتن به درون منزل است. نقل به معنی. این سخن نیز عاری از حقیقت و اعتبار است. در مکتب عرفان و توحید حق و ولایت در همه جا متلعلع و ظاهر است و در همه جا حضور دارد و برای ولایت از نقطه نظر احاطه و سعه و ادراک و علم و معرفت به کیفیت احوال مردم به اندازه سر سوزنی فرق وجود ندارد و به همان اندازه که در حال حضور و صحبت و نشستن در کنار و در مجلس نسبت به انسان و منویات انسان و حالات و ملکات انسان اشراف و اطلاع دارد، به همان اندازه نه یک ذره کمتر در زمان غیبت اشراف و احاطه علی و علمی دارد. و چرا این چنین نباشد در حالی که اطلاع امام علیه السلام بر موجودات احاطه و اطلاع ملکوتی است، نه سوری و مادی. احاطه‌ای که بر اساس رؤیت و دیدن ظاهر و مشافهتن باشد به پشیزی نمی‌ارزد و او را در کنار سایر از عوام الناس قرار می داد و این امام برای ما به اندازه یک مثقال ارج و ارزش و احترام ندارد. امامی برای ما امام است و مربی است و محرک نفوس به سمت مدارج کمالیه خودشان است که مجرای فیض و مشیت حق است و تمام حقایق عالم وجود، چه به وجود اولی و ذاتی و چه به وجود ثانوی و کمالی، همه و همه از نفس قدسی او قدم به عرصه تشخص و تعین می گذارند. چنانچه براهین عقلیه و حجج نقلیه بر این حقیقت قائم است و همه از او مستنیر و مستفیزند و اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. حال چگونه است که در زمان غیبت او درب خانه او به روی ما بسته و راه وصول به او بر ما مسدوده است. این عین شرک و جهل و او را همچو خود پنداشتن است و سعه وجودی خود را به او تسری دادن است و او را به مرتبه و منزلت خود درآوردن است. و اگر این سخن صحیح باشد، باید به همین ملاک و مقیاس نسبت به سایر ائمه علیهم السلام نیز همین حکم را سرایت دهیم و بگوییم در وقتی میتوان از امام استفاده کرد که امام علیه السلام در میان ما شاهد و حاضر و با ما محشور و مأنوس باشد، و الا اگر مانند موسی بن جعفر علیهم السلام در زندان باشد فایده ای ندارد و باب مسدود است. چه فرق می کند بین غیبت امام و بین زندان؟ زندان که بدتر است، زیرا به هیچ وجه مخلصی از آن وجود ندارد. و یا مانند عسکریین علیه السلام که در سامرا محصور و ممنوع بودند، آیا امامت آنان با زمان غیر حصر فرق می کرد؟ این چه حرف بی اساس و غلطی است که ما بیاییم و بین زمان حضور و زمان غیبت امام علیه السلام فرق قائل شویم؟ و مگر در روایات امام علیه السلام در زمان غیبت به خورشید در ماورای ابر تشبیه نشده است که اگرچه از نظر پنهان، ولی آثار مثبت خود را همچنان استمرار می بخشد؟ ولی عارف از آنجا که حقیقت ولایت را ماورای ماده و عالم صور و ماده می داند، وجود ولایت و ظهور آن را در امام علیه السلام از دیدگاه و منظر ملکوتی آن مشاهده می کند، نه از دیدگاه ظاهر و قالب جسمانی آن. و چون مسئله به عالم ملکوت و حیطه مجرد عالم ماده برگشت داده شد، دیگر حضور و غیاب و بیداری خواب و صحت و مرض و زندان و خارج از آن و در حصر و من بودن و یا آزادی و اطلاق امام به اندازه سر سوزنی تفاوت نخواهد داشت. نفس قدسی امام علیه السلام به همان اندازه در عالم خواب به عوالم وجود احاطه و اشراف دارد که در حال بیداری و هوشیاری کامل و بدون هیچ گونه گرفتاری و ناراحتی باشد. احاطه علی و علمی و وساطت در فیض وجود برای موسی بن جعفر علیه السلام که سالیان متمادی در زندان هارون به سر می برد، به همان اندازه فعلی و حضوری و مشهود است که در حال صحت و سلامت در شهر خود مدینه و در منزل خود قرار دارد و اگر چنین نباشد امام نیست. روزی در سنین طفولیت در مجلسی که مملو از علما و اهل علم بود در تهران شرکت کرده بودم. در آن محفل که بعضی از مفسرین و مترجمین قرآن کریم حضور داشتند، این سوال مطرح شد که خدای متعال در داستان خلقت آدم به نقل از کلام ملائکه می‌فرمایند: قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکه خطاب به پروردگار عرضه داشتند: آیا می‌خواهی مخلوقی را در زمین بیافرینی که دائما به فساد و خونریزی بپردازد، در حالی که ما تو را تسبیح می‌کنیم و تقدیس می‌نماییم و دیگر چه احتیاجی به خلق دیگر داری؟ خداوند خطاب فرمود: من چیزی را از این خلقت می دانم که شما اطلاعی از آن ندارید. و از آن عالم مفسر سوال شد که چگونه ملائکه با وجود اینکه هنوز آدم خلق نشده بود و اطلاعی از اوضاع بنی آدم و فساد و قتل نفس و آشوب و غیر نداشتند، از خداوند این سوال را نمودند. آن شخص عالم در پاسخ گفت: گرچه ملائکه خبر از آدم و خلقت او و کارهای ابنای بشر نداشتند، زیرا هنوز آنها خلق نشده بودند، اما چون اجنه در روی زمین بودند و آنها به این مسائل می پرداختند، لذا ملائکه نیز تصور کردند که شاید همین امور در خلقت آدم نیز پیش آید. بنابراین ملائکه با دیدن این امور از اجنه آن حکم را به خلقت آدم نیز تسری دادند. با این پاسخ همه قانع شدند و مشکل حل گردید و اکنون که سالیان درازی از آن مجلس می گذرد، مطالب آن زمان برایم خنده‌آور و غریب می نماید. اولا، از کجا معلوم که اجنه در روی زمین به قتل و غارت و افساد می پرداختند تا اینکه ملائکه حکم آنان را به غیر از خودشان سرایت دهند؟ ثانیاً، علم ملائکه به عالم ماده علم حضوری است، نه حصولی، و به عبارت دیگر علم ملائکه مشروط و منوط به وجود زمان و مکان و گذشته زمان نیست تا برای حصول علم به خلقت آدم مجبور شوند که وجود جسمانی آدم در ظرف زمان و مکان تحقق یابد. علم ملائکه به وجود اشیاء مادی علم ملکوتی و برزخی و مثالی است و آن علم، علم ثابت است، نه غیر ثابت و سیال و متغیر که با تغییر حوادث آن هم تغییر پیدا کند. ببینید، دور بودن از مسائل فلسفی و حکمی و اعتقادات و مبانی چقدر انسان را از مرحله پرت می کند که وجود مجرد را همچون ماده می پندارد و ملائکه را از نقطه نظر علمی و حصول مبادی علم مانند انسان قلمداد می کند. اینان حتی به یک کشف مثالی و برزخی در عالم خواب نیز توجه نکردند که چگونه با وجود عدم تحقق یک شی، شخصی آن شی را سالها زودتر از وجود خارجی و خلقت عینی او مشاهده و لمس می کند و از آن خبر می دهد. در حالی که اگر شی معدوم مطلق باشد، چگونه از معدوم می توان خبر داد و از آن حکایت کرد؟ و یا اخبارهایی که بعضی ها از مسائل آینده می دهند، از چه مبادی علمیهی نشأت می گیرند؟ عارف ولایت امام علیه السلام را در تمام ذرات عالم وجود مشاهده می کند، نه اینکه صرفاً تخیل و یا به آن فکر می کند، بلکه همانطور که آن ذره را تماشا می کند، ولایت امام علیه السلام را هم با او و بلکه پیش از او و قبل از او و در نقطه بالاتر به علت فاعلی او می بیند و نه تنها می بیند، بلکه آن را لمس می کند و احساس می کند، همچنان که وجود خود را احساس کرده است. آری، دلی که از معرفت نور و صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. بود فکر نکو را شرط تجرید، پسانگه لمعی از برق تعیید. هران کس را که ایزد راه ننمود، ز استعمال منطق هیچ نکشود. حکیم فلسفی چون هست حیران، نمی بیند ز اشیا غیر امکان. ز امکان می کند اثبات واجب، و زین حیران شده در ذات واجب. زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیدایی است پنهان. خرد را نیست تا به نور آن روی، برو از بحر او چشم دگر جوی. دو چشم فلسفی چون بود احول، ز وحدت دیدن حق شد معطل. کلامی کو ندارد ذوق توحید، به تاریکی در است از غیم تقلید. رمد دارد دو چشم اهل ظاهر، که از ظاهر نبیند جز مظاهر. از او هرچه بگفتند از کم و بیش، نشانی دادند از دیده خیش. منزه ذاتش از چند و چه و چون، تعالی شأنه اما یقولون. ولی خدا تمامی جهان را فروغ تجلی ولایت می داند، ولایتی که خود از دیدگان مردم و از انظار پنهان است و مردم فقط وجود آن را در وقت ظهور و حضور امام علیه السلام می دانند. چنانچه حقیقت توحید با وحدت به صرافه خود در تمام تشعونات عالم هستی حقیقت عینیه و خارجیه دارد، ولی خود کنه ذات حق از دیدگان پنهان و مستور است. اینجاست که انسان به عظمت و رفعت و علو مقام و حقیقت مرتبه عارف پی می‌برد و متوجه می‌شود که عارف در مرتبه است که نه تنها بالاترین مراتب کمالیه را واجد است، بلکه اصلاً مرتبه و ادراک او قابل مقایسه با سایر مراتب نیست تا انسان بخواهد بین آن دو مقایسه برقرار نماید و سپس عارف را بر سایرین از اهل کشف و شهود تفضیل بخشد. اما مردم تفضیل و ترجیح را فقط در بروزات و ظهورات غیر عادی خارجی می دانند و هر که بیشتر از ضمایر و منویات خبر داد مقام او را بالاتر و درجه او را رفیع‌تر می‌دانند، هر که استخاره‌اش بهتر موافق با مصالح و مفاسد آمد او را برتر و در جایگاه رفیع قرار می‌دهند، هر که بیشتر به مکاشفات و غیر مشغول باشد بیشتر به دور او جمع می‌شوند و او را تکریم و تعظیم می‌نمایند، هر که به امور غیر عادی از طی الارض و احضار نفوس و ارواح و کشف برخی مجهولات و تحذیر ادویه و عقاقیر و کیمیا و معجون‌های غیر متعارف بپردازد او را بر سر دست گرفته و همه فضایل و کمالات را در او مشاهده می‌نمایند. اما این بیخبران از عالم توحید و بی‌نصیبان از شراب جام لمیزلی و محرومان از لذت خلوت انس و حقیقت سر عبد با حضرت احدیت نمی‌دانند که چو تافت بر دل من پرتو جمال حبیب، بدید دیده جان حسن بر کمال حبیب. چه التفات به لذات کائنات کند کسی که یافت دمی لذت وصال حبیب. به دام و دانه عالم کجا فرود آید دلی که گشت گرفتار زلف و خال حبیب. خیال ملک دو عالم نیاورد به خیال سری که نیست دمی خالی از خیال حبیب. حبیب را نتوان یافت در دو کون مثال، اگرچه هر دو جهان هست بر مثال حبیب. درون من نچنان از حبیب مملو شد که گر حبیب درآید بود مجال حبیب. بدان صفت دل و جان از حبیب پر شده است که از حبیب ندارم نظر به حال حبیب. چه احتیاج بود دیده را به حسن برون چو در درون متجلی شود جمال حبیب. ز مشرق دلت ای مغربی چه کرد طلوع، هزار بدر برفت از نظر هلال حبیب. راغم سطور گوید در اینجا مناسب می‌بینم به ذکر حکایتی از مرحوم والد رضوان الله علیه در ارتباط با کیفیت ارادت و فنای ایشان در ولایت و عنایت حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیهم السلام بپردازم، تا هم برای حقیر تذکری و هم برای غافلین از روش و سیره اهل توحید و عرفان تنبیهی باشد و هشداری که با چشم بسته و گوش بسته به مطالب بی اساس دیگران توجه نکنند و حقیقت تمسک به ذیل ولای اهل عصمت را از دعب و دیدن اولیای الهی و اهل توحید دریافت کنند و بس. این حکایت را از دفتر نوشتجات متفرقه ایشان عیناً به قلم خودشان می آوریم. این حقیر معمولاً قبل از اقامت در شهر مشهد مقدس که تا این تاریخ که پنجم شهر رجب 1403 هجریه قمریه است، 3 سال و 40 روز به طول انجام می‌دهد، چون ورود در این ارض مقدس در 26 جمادی الاولی 1400 بوده است. معمولاً در تابستان‌ها با تمام فرزندان و اهل بیت قریب یک ماه به مشهد مقدس مشرف می شدیم. در تابستان سنه 1393 که مشرف بودیم و آیت الله میلانی و حضرت علامه آیت الله طباطبایی هر دو حیات داشتند و ما منزلی را در منتهى الیه بازارچه حاج آقا جان در کوچه حمام برق اجاره کرده بودیم و معمولاً از صحن بزرگ همیشه به حرم مطهر مشرف می شدیم، یک روز که در ساعت 2 به ظهر مانده مشرف به حرم شدم و حال بسیار خوبی داشتم و سپس برای نماز ظهر به مسجد گوهرشاد آمده و با چند نفر از رفقا به طور فرادا نماز ظهر را خواندم، همین که خواستم از در مسجد به طرف بازار که متصل به صحن بزرگ بود و یگان راه ما بود خارج شوم، در مسجد را که متصل به کفشداری بود بوسیدم و چون نماز ظهر جماعتها در مسجد گوهرشاد به پایان رسیده و مردم مشغول خارج شدن بودند، چنان ازدحام و جمعیتی از مسجد بیرون می آمد که راه را تنگ کرده بود. در آن وقت که در را بوسیدم، ناگاه صدایی به گوش من خورد که شخصی به من می گوید آقا چوب که بوسیدن ندارد. من نفهمیدم در اثر این صدا به من چه حالی دست داد. عیناً مانند جرقه‌ای که بر دل بزند و انسان را بیهوش کند، از خود بی خود شدم و گفتم چرا بوسیدن ندارد؟ چرا بوسیدن ندارد؟ چوب حرم بوسیدن دارد، چوب کفشداری حرم بوسیدن دارد، کفش زوار حرم بوسیدن دارد، خاک پای زوار حرم بوسیدن دارد. و این گفتار را با فریاد بلند می گفتم و ناگاه خودم را در میان جمعیت به زمین انداختم و گرد و غبار کفش ها و خاک روی زمین را بر صورت می مالیدم و می گفتم ببین این طور بوسیدن دارد. و پیوسته این کار را می کردم و سپس برخاستم و به سوی منزل روان شدم. آن مرد گوینده گفت آقا من حرفی که نزدم، من جسارتی که نکردم. گفتم چه می خواستی بگویی و چه دیگر می خواستی بکنی؟ این چوب نیست، این چوب کفشداری حرم است. اینجا بارگاه حضرت علی ابن موسر رضا است، اینجا مطاف فرشتگان است، اینجا محل سجده حوریان و مقربان و پیامبران است، اینجا عرش رحمان است، اینجا چه و اینجا چه و اینجا چه است؟ گفت آقا من مسلمانم، من شیعم، من اهل خمس و زکاتم، امروز صبح وجوه شرعیه خود را به حضرت آیت الله میلانی دادم. گفتم خم سرت را بخورد، امام محتاج به این فضولات اموال شما نیست، آنچه دارید برای خودتان مبارک باشد، امام از شما ادب می‌خواهد، چرا مؤدب نیستید؟ سوگند به خدا دست بر نمی‌دارم تا با دست خودم در روز قیامت تو را به رو در آتش افکنم. در این حال یکی از دامادان ما، شوهر خواهر ما به نام آقا سید محمود نوربخش جلو آمدند و گفتند من این مرد را می شناسم، از مؤمنان است و از ارادتمندان مرحوم والد شما بوده است. گفتم هر که می خواهد باشد، شیطان به واسطه ترک ادب به دوزخ افتاد. در این حال من مشغول حرکت به سوی منزل بوده و در بازار روانه بودم و این مرد هم دنبال ما افتاده بود و می گفت آقا مرا ببخشید، شما را به خدا مرا ببخشید، تا رسیدیم به داخل صحن بزرگ. من گفتم من که هستم که تو را ببخشم؟ من هیچ نیستم. شما جسارت به من نکردید، شما جسارت به امام رضا نمودید و این قابل بخشش نیست. بزرگان از علمای ما، علامه ها، شیخ طوسی ها، خواجه نصیر ها، شیخ مفید ها، ملا صدراها همگی آستان بوس این درگاهند و شرفشان در این است که سر بر این آستان نهادند و شما میگویید چوب که بوسیدن ندارد؟ گفت غلط کردم، توبه کردم، دیگر چنین غلطی نمی کنم. گفتم من هم از تو در دل خودم به قدر ذره کدورت ندارم، اگر توبه واقعی کرده ای درهای آسمان به روی تو باز است. و در این حال مردم در صحن بزرگ از هر سو به جانب ما روان شده بودند و من به منزل آمدم. این حقیر عصر آن روز که به محضر استاد گرامی مرحوم فقید آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه مشرف شدم، به مناسبت بعضی از بارقه ها که بر دل می خورد و انسان را بی خانمان می کند و از جمله این شعر حافظ: برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، مذاکراتی بود و ایشان بیاناتی بس نفیس ایراد کردند. حقیر بالمناسبه به خاطرم جریان واقعی امروز آمد و برای آن حضرت بیان کردم و عرض کردم آیا این هم از همان بارقه هاست؟ ایشان سکوت طویلی کردند و سر به زیر انداخته و متفکر بودند و چیزی نگفتند. رسم مرحوم آیت الله میلانی این بود که روزها یک ساعت به غروب به بیرونی آمده می نشستند و حضرت علامه آیت الله طباطبایی هم در آن ساعت به منزل ایشان رفته و پس از ملاقات و دیدار نزدیک غروب به حرم مطهر مشرف می شدند و یا به نماز جماعت ایشان حاضر می شدند و چون یک طلبه معمولی در آخر صفوف می نشستند. تقریباً دو سه روز از موضوع نقل ما داستان خود را برای حضرت استاد گذشته بود که روزی در مشهد به یکی از دوستان سابق خود به نام آقای شیخ حسن منفرد شاه عبدالعظیمی برخورد کردم و ایشان گفتند دیروز در منزل آیت الله میلانی رفتم و علامه طباطبایی داستانی را از یکی از علمای تهران که در مسجد گوهرشاد هنگام خروج و بوسیدن در کفشداری مسجد اتفاق افتاده بود مفصلاً بیان می کردند و از اول قضیه تا آخر داستان همینطور اشک می ریختند و سپس با بشاشت و خرسندی اظهار نمودند که الحمدلله فعلاً در میان روحانیون افرادی هستند که اینطور علاقمند به شعائر دینی و عرض ادب به ساحت قدس ائمه اطهار باشند و اسمی از آن روحانی نیاوردند، ولیکن از قرائن من اینطور استنباط کردم که شما بوده باشید. آیا اینطور نیست؟ من گفتم بلی، این قضیه راجع به من است. وانگاه دانستم که سکوت و تفکر علامه علامت رضا و امضای کردار من بوده است که شرح جریان را توأمن با گریه بیان می فرمودند. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. تا اینجا عین بیان داستان به قلم خود ایشان بود. به حقیر اضافه می کنم در همان زمان که این قضیه اتفاق افتاد ما آن را از زبان مرحوم والد رضوان الله علیه شنیدیم و جمله ای را که آن زمان ایشان از قول مرحوم آیت الله علامه طباطبایی نقل کردند اضافه بر آن چیزی است که در اینجا آمده است و شاید تأدباً و تواضعاً از ذکر این جمله در اینجا خودداری ورزیدند و آن این بود: به حمد الله هنوز زمانه از وجود افرادی که بتوانند از عهده پاسداری از شرع مقدس برایند خالی نشده است. آری، چنانچه مرحوم والد رضوان الله علیه بارها و بارها می فرمود، تنها و آخرین مطلب و خواست ائمه علیهم السلام این بوده و هست که افراد را به سمت توحید بکشانند، نه به سمت خود، و از آن جامی که حق برای خاصه از برگزیدگانش مقرر کرده است، چنانچه در مناجات حضرت سجاد علیه السلام گذشت، به کام موالیان و شیعیان خاصه خود بچشانند. این است هدف از امامت اهل البیت و قبول ولایت آنان. و البته هر کس به هر مقدار که در این مسئله همت گماشت و زحمت کشید و صبر نمود و بر اعباء تعهد و مسئولیت آن متحمل گشت، به همان مقدار مأجور و مصاب خواهد بود و از خوان بی‌دریغ الطاف آنان بهره‌مند خواهد گشت. روزی به اتفاق حضرت والد به حضور علامه آیت الله سید محمد حسین طباطبایی قدس الله سرهما شرفیاب شدیم. در ضمن صحبت سخن از مرحوم علامه امینی صاحب کتاب نفیس الغدیر به میان آمد و طرفین نسبت به علو مقام و استجلاب رحمت و غفران پروردگار بر ایشان دعای خیر کردند. سپس مرحوم والد فرمودند اما آقا، مسئله به این چیزها تمام نمی شود و این نهایت کار نیست. مرحوم علامه فرمودند بله همینطور است، با با این تألیفات و مشقات و زحمتها مسئله تمام نمی شود. یعنی انسان باید به دنبال آن حقیقتی باشد که خود مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به دنبال آن حقیقت بود و همه را به همان سمت دعوت می نمود و برای همان مقصد حکومت کرد و در راه همان هدف شمشیر زد و خود را به این همه مصائب و مشکلات و صدمات طاقت فرسا بینداخت و از دست این مردم این همه مرارتها و آزارها کشید. آن وقت انسان می آید و آن مسئله را فراموش می کند و آن هدف را از یاد می برد و یا خود را به نسیان و فراموشی می زند و مسائل دنیوی و شواغل و مشاغل دنیا گرچه سبقه و رنگ الهی داشته باشد، او را از تفکر و تأمل و پیگیری و حرکت به آن سمت و سو باز می دارد و خود را به امور مادون همچون پرداختن به ظلمها و آزاری که ائمه علیهم السلام از دست اشقیا کشیده اند مشغول می سازد و تاریخ می نویسد و کتابها تألیف می کند و یا به اثبات ولایت و امامت ائمه علیهم السلام دوران عمر خود را طی می کند و تمام هم و غم خود را مصروف این موضوع می نماید و یا به مطالب اعتقادی دیگر از بیان مبانی و اعتقادات و یا احکام و تکالیف جزئیه و امور معیشتی و یا تصدی مناسب اجتماعی و حکومتی و ولایی می پردازد بدون اینکه فکری به حال خود کند و به مآل و آینده خود بیندیشد و به جای پرداختن به اصل و اساس خود و سعادت اخروی و حیات معنوی و نشاط روحی و عروج و رشد و کمال به جهات و مسائل دیگر دلخوش می کند و مسرور از این که دارد به تکالیف شرعیه و وظیفه الهیه خود عمل می نماید. پرداختن به امور اعتقادی اعم از اثبات ولایت حضرات معصومین علیهم السلام و توحید و مبانی اصیل و رسین و صحیح و متقن شریعت غرا از اهم امور تکلیفیه برای یک فرد عالم است و بلکه هیچ تکلیفی از نقطه نظر اهمیت و لزوم به پای آن نمی رسد و خدای متعال این وظیفه را فقط بر دوش عالمان راستین و پیروان حقیقی مکتب حق و ولایت قرار داده است. اما در درجه اول و قبل از پرداخت به این مسائل، عالم باید به مسائل و مشکلات و تکالیف شخصیه خود بپردازد و مبدأ و معال خود را روشن نماید و مسیر و حرکت تکاملی خود را دریابد و قبل از آن که به فکر جامعه و دوستان و خیشان و نزدیکان و امور عامه و حوائج ناس و مسائل اجتماعی باشد، به فکر رشد و تکامل و عبور از بوادی جهل و زلالت و نفس اماره باشد و برای بدبختی و بیچارگی خود در قبال عرصه محشر و عالم عرض و حساب فکری بکند و سرمایه کمالی و وجودی حق را مهمل و عبث نگیرد و مقام خلیفت اللهی را دست کم نشمارد و وصول به مدارج قرب و یقین را بیهوده نداند و کاری نکند که اشتغال به فروع او را از اهتمام به اصول باز دارد و خدای نکرده یک وقت مصداق آیه شریفه نشویم که می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای پیامبر، به این جماعت بگو آیا مایلید که به شما بگویم چه کسانی از همه خسران زده تر و درمانده ترند در روز قیامت؟ آن کسانی که کوشش و زحمت و مشقت ایشان در این دنیا به هدر رفته در حالی که گمان می کنند کار نیک انجام دادند. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه معجزنمای خود به مالک اشتر می فرمایند بهترین اوقات شبان روز را برای خودت و خلوت با خدای خود و امورات شخصیه و عبادیه خودت قرار بده. واقعا عجیب است. حضرت می خواهند او بفرمایند گرچه تو الان به سمت مصر حرکت می کنی و به عنوان حاکم بر رتق و فتق امور مسلمین و رعایا می پردازی و هدف و مقصدت اقامه شعائر اسلامی و برقراری عدالت و امنیت و احقاق حق و اماته ظلم و ارشاد عباد و تعمیر بلاد و اصلاح امور معیشتی و اخروی مردم است و بالاتر از این عمل و اشتغال چیزی در عالم تکلیف وجود ندارد، ولی باید بدانی تو خودت یک بنده از بنده های خدا هستی و برای خودت حساب و کتاب و راه و مقصد داری و آن راه و مقصد و قرب و تجرد را در همین دنیا باید طی نمایی و در همین جا باید به تکامل برسی و به دنیای دیگر موکول ننمایی، زیرا دنیا دار عمل است و آخرت دار نتیجه و فعلیت اعمال است. پرداختن به امور مردم و مسائل شرعیه و اجتماعی آنها به جای خود، ولی مهمتر و بالاتر و اقدم و اولا از این، پرداختن به مسائل روحی و نفسی خود توست. مسائل روحی و شخصی تو مثل اکسیژن و آب و غذا میماند. آیا ممکن است کسی بگوید من به امورات مردم و رفع حوائج آنها میپردازم ولی آب نمیخورم و یا غذا نمیخورم؟ خب اگر نخورد میمیرد و از بین میرود و دیگر جان و نفسی نمیماند تا به درد مردم برسد و حوائج آنها را برآورد. و این نکته است بسیار دقیق و ظریف که در بسیاری از مواقع شیطان و نفس می آیند و مطلب را وارونه برای انسان جلوه می دهند و ما باید کاملا گوش به زنگ باشیم. در اینجا مطالب بسیار زیاد است. فقط به همین مختصر اکتفا کردیم. انشاءالله در محل مناسب خود در ضمن شرح حدیث عنوان توضیح بیشتری خواهیم داد. به حوله و منه.